سلام عرض میکنم به چشمنداز، خوش آمدید. دو روز بعد از قتل علی رازینی و محمد مقایسه، دو بازجو و قاضی دادگاه های انقلاب ایران به دست یکی از کارکنان کاخ دادگستری تهران از قرار، مقامات حکومت اسلامی ایران همچنان از اعلام هویت ضارب و انگیزه های احتمالی او در انجام این دو قتل خودداری می‌ورزند. اگرچه برخی مقامات حکومت اسلامی نظیر محسن رضایی یا مصطفی پور محمدی کوشیدن این دو قتل را مثلا به سازمان مجاهدین خلق ایران نسبت بدهند، اما برخی دیگر از مقامات و تحلیلگران حکومت اسلامی تلویحاً و تصریحاً نگرانی خود را به این مناسبت از دو چیز اعلام می‌کنند. اول، اجتماعی شدن خشونت و ترور به گفته آنان علیه مسئولان جمهوری اسلامی، و دوم، ریزش یا فاصله گیری وفاداران حکومت اسلامی از جمهوری اسلامی در نتیجه خشونت فراگیر جامعه علیه حکومت تهران. مهمان امروز ما آقای مجید محمدی است، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل ایران مقیم آمریکا. آقای محمدی، از شرکت شما در این گفتگو بی اندازه سپاسگزارم. پیش از هر چیز مایلم از جناب عالی بپرسم که در نگاه مردم ایران، در نگاه عمومی، قوه قضایی ایران در درجه اول مظهر چیست و چه معنایی از منظر جامعه شناختی میتوان به قتل دو قاضی و بازجوی سرشناس دادگاه های انقلاب ایران داد، که البته همگان میدانند که در صدور احکام سنگین به ویژه اعدام علیه منتقدان و مخالفان حکومت اسلامی طی دهه های اخیر نقش برجسته‌ای داشتند؟
قوه قضاییه از نگاه اکثریت مردم ایران و در کنارش البته کارشناسان، وکلا، کسانی که دستگاه قضایی رو دنبال میکنند و همچنین خبرنگاران، بخشی از دستگاه سرکوب در جمهوری اسلامی است، بخشی از قوای قهریه است. قوه قضاییه رو مردم مستقل نمیدونند. علتش هم خیلی روشن هست که دادگاه ها به شکل علنی برگزار نمیشه، در بسیار از دادگاه ها وکیل افراد نمیتونن بگیرند و اونهایی هم که وکیل براشون گرفته میشود از طریق دستگاه قضایی، اونها هم چندان دسترسی به پرونده ندارند. وکلا اصولا شأن قابل توجهی در این قوه ندارند. بسیاری از احکام رو شهادتنامه های بسیاری از زندانیان نشون میده که قبلا توسط بازجوها صادر میشه و به قضات داده میشه که اینها اون رو در واقع تحکیم کنند. در نتیجه دستگاه قضایی از نگاه مردم دستگاه مشروعی نیست. اما در مورد برخی از قضاتی که بالاخص در دو دوره استخدام شدند، مردم سوالات جدی دارند و همچنین میدونند که اینها از مسیر عادی، این که دانشکده حقوق رفته باشند، مراحل رو طی کرده باشند، به این مقام رسیده باشند، شک و تردیدهای جدی دارند. یک دسته قضاتی که ابتدای تأسیس جمهوری اسلامی استخدام شدند، طلبه بودند. اینها بخش قابل توجهی در اون سالهای اول از مدرسه حقانی استخدام شدند. طلبه های سطح پایین بودند که بسیارشون ممکنه که در حد جامعه مقدمات خونده باشن، عربی یاد گرفته باشن، اینها رو استخدام کردند. در سنین حتی 20-21 سالگی این آقای مقیسه از کسانی است که از همون ابتدا استخدام شد، یا آقای رازینی از طلاب مدرسه حقانی بوده. و در دوره بعد، در دوره آقای یزدی هم حدود 1000 بازجو رو استخدام کردن، دوره که آقای یزدی تقریبا هر آنچه که از اصلاحات دوره داور باقی مانده بود در قوه قضاییه اونها رو مشغول از میان بردن اونها بود، 1000 بازجو رو به مقام قضایی رسوندن. اینها رو اکثر مردم اطلاع دارن، بالاخص اونهایی که سر و کارشون با دستگاه قضایی افتاده باشه، هم از فساد این قوه اطلاع دارن، هم از عدم استقلال این قوه اطلاع دارن و قوه قضاییه رو یک دستگاه مشروعی نمیدونن. از همین جهت هم هست که حذف این دو قاضی رو عموم مردم به عنوان نوعی انتقامگیری از دستگاه قضایی و همچنین جمهوری اسلامی تلقی میکنند. بالاخص این دو در کشتار سال 67، در اعدامهای سیاسی که در سالهای اخیر صورت گرفته، در تایید این اعدامها، مردم اینها رو مقصر میدونند. از همین جهت هم هست که فکر نمی کنم کسی حذف این افراد رو ترور تلقی کنه، چون ترور عبارت است از حذف افراد غیر نظامی با انگیزه سیاسی. اولا ما انگیزه فردی رو که ضارب معرفی شده نمیدونیم، هنوز معرفی نکردن، اطلاعات کافی در مورد این فرد نداریم، و در مقابلش این افراد رو نمی شود غیر نظامی تلقی کرد، چون در جمهوری اسلامی از یک نگاه در واقع حکمرانی و جامعه شناسانه ما تقسیم کار در مأموریت ها نداریم. مقامات جمهوری اسلامی در هر موقعیتی در نقش های مختلف ظاهر میشن، عضو بسیجند، فلان شغل رو دارن، فردا ممکنه که بسیارشون عضو سپاه هستن، وارد مجلس میشن لباسشون رو در میارن، بعد دو مرتبه از مجلس خارج میشن لباس نظامیشون رو میپوشن. نقش و کارکردها تفکیک شده نیست. به همین دلیل من از تعبیر ترور استفاده نمی کنم. اینها عمدتا حذف هم علت اصلیش خشمی است که در دل جامعه ایران وجود داره. این خشم نمیتونه بیرون بزنه. در مواردی مردم به عدالت سرپایی که مشی حکومت بوده در سالهای اخیر و صدور حکم اعدام در 10 دقیقه 5 دقیقه، خب مردم هم از مسیری که حکومت تا کنون پیش رفته به همون مسیر متمسک میشند.
به این ترتیب آقای محمدی میشود گفت که خشونت در واقع سیستماتیک، خشونت دستگاه قضایی، دستگاه دولتی در ایران به نقطه اشباح رسیده، به طوری که همکنون و این را می شود در نگرانی مقامات صریحا دید، می تواند در واقع واکنش مشابه از سوی یک جامعه خب به سطوح آمده به دلایل عدیده اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بیانجامد.
دقیقا همینطور هست. ببینید خشونت رو، چون ابزارهای خشونت در ایران در انحصار حکومت هست، اسلحه در انحصار حکومت هست، مجازات در انحصار حکومت هست، اگر ما خشونتی رو امروز در ایران باش مواجه هستیم در سطوح مختلف، گناهکار اصلی، مقصر اصلی حکومت هست. حکومت به هیچ وجه در سالهای اخیر، در 45-46 سال اخیر تلاش نکرده که میزان خشونت رو، انواع خشونت رو تقلیل بده، کاهش بده. به همین دلیل هم است که مردم در مواردی به ابزارهایی متمسک میشن که حکومت مروج اونها بوده. حکومت در ایران مروج اعدام هست، مروج قتل هست، مروج ضرب و شتم هست، و طبیعی است که جامعه‌ای که بخش قابل توجهیشون تحت سرکوب هستن، تحت شرایط دشوار اقتصادی هستن، به همون روش ها جامعه هم تمسک پیدا میکنه. من در این موارد در سرزنش افرادی رو که به خشونت متمسک میشن در ایران، افرادی که قدرت ندارن، افرادی که دارای منزلت اجتماعی چندانی نیستن، تحت فشار هستن، اینها رو من سرزنش قربانی میدونم. مردم ایران اکثرا، شاید بیش از 90%، مدام شبانه روزی در حال سرکوب هستند، و این عکس العمل ها عکس العمل های غیر عادی نیست.
از زمان آقای لاریجانی رئیس پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، یعنی پایان دوره او، جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی ایران دیگر هرگز آمار پرونده های وارد شده به دستگاه قضا رو در طول سال ارائه نمیدن. می شود گفت از دوره آقای رئیسی و خب بعد از اون دوره محسنی اژه‌ای که سالها دوام پیدا کرده، ولی آخرین آماری که آقای لاریجانی در زمان صدارتش بر قوه قضاییه ارائه میداد عبارت از این بود که سالانه بین 13 تا 18 میلیون پرونده وارد دستگاه قضاییه ایران می شود. ورود در واقع این تعداد از در واقع پرونده که پرونده نزاهای مختلف و نه فقط سیاسی، انواع مختلف نزاهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، خود به خود دستگاه قضایی ایران رو به چه چیزی در انگاره اجتماعی مردم ایران تبدیل میکنه و چرا احتمالاً اون رو در واقع به رقیب، نه در واقع مخالف جامعه ایران میتونه تبدیل بکنه؟
ببینید افزایش جرم که شما به درستی اشاره کردید که در سالهای اخیر مواردش اعلام نمیشه، در کنار آمار زندانیان، آمار زندانیان در ابتدای تأسیس جمهوری اسلامی حدود 10,000 نفر بوده، در سالهای اخیر در دوره احمدی نژاد به حدود 600,000 نفر رسید که حدود 60 برابر هست، در حالی که جمعیت کشور 2.5 برابر شده بود. و حتی اگر اینها در مواردی برخی از زندانیان رو عفو داده باشن، آزاد کرده باشن، آخرین آمارهایی که من دیدم حدود 230 هزار نفر بوده که به این معنی هست که 23 برابر فعلا نسبت به آغاز تأسیس جمهوری اسلامی بوده. آمار جرائم و آمار زندانیان رو که ما در کنار هم بگذاریم، این دو مطلب رو به ما بیان میکنه. مطلب اول این که جمهوری اسلامی با تبدیل رفتارهای عادی مردم، مثل غذا خوردن در ملای عام، مثل انتخاب پوشش، مثل کارهای دوچرخه سواری، شرکت در کنسرت، کارهای عادی مردم رو به جرم تبدیل کرده. و خب اینها تبدیل به پرونده میشه، تبدیل وارد دستگاه قضایی میشه، زندانها تعدادشون افزایش پیدا میکنه و مسائلی است که هیچ جامعه ای به نظر من چنین کاری رو انجام نمیده. جامعه ایران به نظر من نقش چندانی در این امر نداره. حکومت تمامیت خواه شریعت مدار هست که چنین شرایطی رو برای جامعه به وجود آورده. و مسئله دوم، انواع و اقسام فشارهایی است که حکومت به دلیل گسترش طلبی، به دلیل برنامه اتمی به مردم انتقال داده. حکومت مرتبا فشارها، خشونتها، مسائل و مشکلاتی رو که حکومت ایجاد کنندش بوده به جامعه انتقال داده و اینها در سطح جامعه به تنش تبدیل شده، به نزاع تبدیل شده. همین داستان مثلا چکهای بیمحل، بخشی از زندانی ها زندانی چکهای بیمحل هستند. این چک های بیمحل ناشی از نظام بانکی کشور هست که این شرایط رو در ایران به وجود آورده. به همین دلیل هم هست که بسیاری از افراد در جامعه ایران خودشون سر خود تلاش میکنن عدالت رو اجرا کنن، چون عدالتی در دستگاه قضایی در ایران وجود نداره. ما نه مکانیزم های حل اختلاف رو در سطح جامعه داریم، مثل دادگاه های صلح، مثل اینکه افراد داور مرزی و طرفین انتخاب کنن و مشکلاتشون رو حل کنن، داستان به قوه قضاییه کشیده نشه. نه چنین چیزی وجود داره، نه دادگاه صالحی وجود داره. بنابراین خب مردم در مواردی به روش‌های دیگری تمسک پیدا می‌کنن، از جمله حذف کسانی که اونها رو مقصر می‌دونن و در سرنوشتشون، در تعیین سرنوشتشون اخلال ایجاد کردن.
آقای مجید محمدی، در قیاس با دو قوه دیگر جمهوری اسلامی، قوه اجرایی و قوه مقننه، که خب نامزدهاش در انتخابات ها به طور غیر مستقیم از سوی رهبر، ولی خب مستقیما از سوی شورای نگهبان تایید یا رد صلاحیت میشوند، اما قوه قضاییه رئیس و مستقیما از سوی رهبر تعیین میشه و از اونجایی که این قوه خب در حقیقت مجری شرع در ایرانه، این درجه از ضدیت و مخالفت با قوه قضاییه تا چه حد نظام ولایت فقیه، خب در رأس اون البته آقای خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه مطلقه جمهوری اسلامی رو میتونه احتمالاً تحت تاثیر قرار بده یا نشانه بگیره؟
ببینید، دستگاه قضایی به دلیل اینکه یک نهاد 100% انتصابی است، افراد در سطوح مختلف توسط علی خامنه‌ای تعیین میشند، آینه تمام نمای جمهوری اسلامی و نظام ولایت فقیه است. مستقیما هر گونه اقدامی که در دستگاه قضایی صورت میگیره رو ما میتونیم به مسئولیتش رو بر گردن علی خامنه‌ای بیاندازیم، چون حداقل در قوه مجریه و در قوه مقننه افرادی هستند که در مواردی شاید کاملا هم هماهنگ نبودن با سیاست‌های علی خامنه‌ای، ولی از صافی شورای نگهبان رد شدند. برای شخص اونها، مثلا برای رئیس دولت یا برای اعضای مجلس، می شود مسئولیت مستقل هم در نظر گرفت و اونها رو پاسخگو قرار داد. اما در مورد قوه قضاییه کاملا مسئولیتش با علی خامنه‌ای است. علی خامنه‌ای چه کسانی رو نصب می‌کنه؟ کسانی رو که آماده سرکوب هستند، آتش به اختیار هستند، کاملا در چارچوب هایی که علی خامنه‌ای مد نظرش هست، که کاملا یه حکومت تمامیت خواه هست، بسیار فراتر از حتی حکومت شریعت مدارانه هست، چون ما در چارچوب شریعت بسیاری از این رفتارها رو اصولا نمی بینیم. این که شما برای حجاب مردم رو جریمه کنید، این در هیچ کجای شریعت وجود نداره. اینا کارهایی است که یه حکومت تمامیت خواه داره دنبال میکنه. مسئولیت مستقیمش هم هدایت‌ها و فرامینی است که علی خامنه‌ای در زمینهای مختلف صادر می‌کنه. تا زمانی که شرایط به این شکل هست، مردم مقصر آنچه که در چارچوب دستگاه قضا اتفاق میفته یا مسیرهای حل اختلاف رو که سد شده، حل اختلاف طبیعی در جامعه رو عرفی، اینها رو مسئولش رو علی خامنه ای میدونند و به نظر من کاملا محق هم هستند، چون هیچ جا ما ندیدیم که علی خامنه ای نهاد مستقلی رو، نهاد ناظری رو بر قوه قضاییه تعیین کرده باشه که بر رفتارهای این دستگاه نظارت داشته باشن. به همین دلیل هم هست که هر گونه فساد در دستگاه قضایی معمولا پرونده هاش یا بسته میشه یا بعدن به یک ترتیبی بایگانی میشه. مواردی بوده که اجتماعی شده، آشکار شده، مردم مطلع شدن، مثل پرونده های همین آقای صادق لاریجانی و کسانی که باش کار میکردن، ولی در نهایت این پرونده ها هیچ تأثیری نداشته. مسئول مستقیمش علی خامنه‌ای است، برای اینکه جمعی رو که براش کار میکنن در دستگاه قضایی و وفادار به او هستن، اینها رو همچنان در چارچوب سیستم نگه داره.
به عنوان آخرین پرسش ممنون میشم به کوتاهی بفرمایید آقای محمدی، این نگرانی مقامات ایران که طی یکی دو روز اخیر صریحا و تلویحا اعلام کردن که در واقع اجتماعی شدن خشونت علیه خشونت مستقر میتونه به ریزش نیروهای وفادار و حکومت بیانجامه، این نگرانی گویای چیست؟ چقدر میتونه واقعی باشه؟
کاملا واقعی هست. شما از رفتارهای مقامات، از سخنانشون، از جلیقه های ضد گلوله‌ای رو که یک به یک میپوشند و در مجامع عمومی ظاهر میشوند،
از اون آقای خامنه‌ای ظاهرن،
به نظر میاد که ایشون هم در همین نماز میتی که برای این دو قاضی برگزار کرده بود به نظر میومد، من مطمئن نیستم، ولی سطح برآمدگی لباس ایشون زیر عبا تا حدودی غیر عادی به نظر میومد نسبت به دفعات گذشته. کاملا مشخص هست که اینها یک ترس عجیب و غریبی نسبت به آنچه که مردم عادی که در پیرامون اینا هستن، بالاخره اینا آبدارچی دارن، کارمند دارن، در نهادهای مختلف رفت آمد میکنن، این ترس کاملا واقعی است. علتش هم این هست که هیچ مسیری برای بیرون زدن فشارها در جامعه وجود نداره. علی خامنه‌ای نسبت به مسائل اجتماعی ایران، نسبت به آنچه که در درون جامعه میگذره، مشکلاتی که مردم دارن، کاملا ساکت هست و کاملا بی توجه. مسئله علی خامنه‌ای عبارت است از اسرائیل، مسئله دشمن ایالات متحده، عراق، لبنان، سوریه. مسائل مردم هیچ جایی نداره، هیچ راهی هم برای خروج این در واقع گازهایی که ناشی از گداخته بودن زیر سطح جامعه هست، هیچ راهی هم وجود نداره. طبیعی است که اینها خودشون رو در خطر میبینن. در دوره جنبش مهسا اطلاعاتی منتشر شد که بسیاری از نیروهای نظامی انتظامی اینها استعفا میدادن یا حضور پیدا نمیکردن بر سر کار. در این داستان وجود داره، ریزش ها وجود داره، منتها زیرپوستی است. فعلا بسیاریش رو ما نمیدونیم و بسیاری نمیان آشکار کنن. علتش هم این است که هزینه های بالایی داره.
از توضیحات شما بی اندازه سپاسگزارم آقای مجید محمدی. تا چشم‌اندازی دیگر، بدرود.